دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. اینجا ما هر بار داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ رو برای شما روایت میکنیم، ولی طبق توضیحاتی که قبل از انتشار این اپیزود در شبکه‌های اجتماعی پادکست رخ دادیم، قراره تو این اپیزود ما با امپراتوری عثمانی ها آشنا بشیم و در ادامه این قسمت و در دو اپیزود بعدی داستان زندگی آتاتورک رو بررسی کنیم. راستش دونستن داستان زندگی آتاتورک بدون اطلاع از تاریخ امپراتوری عثمانی لطفی نداشت و از طرفی هم این بهونه خوبی بود تا با هم یک بار تاریخ بزرگترین امپراتوری اسلامی دنیا رو بررسی کنیم و ببینیم عثمانی‌ها اصلا از کجا اومدن، چه کردن و چه سرنوشتی داشتن. حامی این قسمت یکی از برندهای پوشاک خوب و با کیفیت ایرانیه، پوشاک زنانه سارک. سارک یه برند معتبر ایرانیه با 23 سال سابقه که توی این مدت سلیقه مخاطبهای ایرانی رو کامل شناخته. این برند از طراحی تا تولید و نهایتاً فروش رو خودش انجام میده و اینجوری بدون واسطه با مشتریاش در ارتباطه. شعار برند سارک اینه که همرنگ طبیعت باش و در راستای همین شعار هم تولیداتشون با استفاده از الیاف طبیعیه. سارک شعب مختلفی تو تهران و ایران داره، ولی برای راحتی کار مشتریانش یه سایت و فروشگاه اینترنتی همچین درست درمونی هم راه انداخته با پشتیبانی فعال و خدمات پس از فروش. برای شنونده‌های پادکست رخ هم یه تخفیف 20% گذاشتن و شما میتونید با وارد کردن کد رخ 1400 ROKH1400 به حروف کوچیک تا پایان سال جاری برای خریدهای اینترنتیتون از این تخفیف خوب استفاده کنید. سارک، پوشاک بانوان. برای شروع داستان میریم به 700-800 سال پیش، میریم به اواخر قرن 13 میلادی. اون زمان حال و اوضاع سیاسی قدرت‌های بزرگ خیلی تعریفی نداشت. دو قدرت بزرگ دنیا، یکی امپراتوری سلجوقیان مسلمون بود که تو ایران و کشورهای اطرافش حکومت می‌کردن، و یکی هم امپراتوری بیزانس مسیحی یا همون امپراتوری روم شرقی بود که بیشتر اروپا رو تحت کنترل داشتن. و هر دوی این قدرت‌های بزرگ هم ضعیف شده بودن و زمینه برای ظهور قدرت‌های جدید فراهم شده بود. سلجوقیان مشغول جنگ با مغول‌ها بودن و از اون ورم امپراتوری روم شرقی هم درگیر جنگ‌های صلیبی شده بود و تازه این دو قدرت بزرگ تو مرز بینشون هم با هم همیشه درگیری‌هایی داشتن. تو همین اوضاع و احوال بود که گروهی از ترکان به رهبری شخصی به نام ارتغرل به عنوان مرزبان از جانب سلجوقیان تونستن تو جنگ با رومی ها پیروزی های چشمگیری رو به دست بیارن. گفتیم که سلجوقیان با رومی ها تو مرزهاشون درگیری داشتن و خب طایفه ترکان مسلمون هم طرف سلجوقیان مسلمون بودن و البته اونا سوارکارانی بسیار شجاع و ماهر و جنگجوی هم بودن و تونستن تو جنگ با رومی ها پیروزی های مهمی رو به دست بیارن. بعدش هم این طایفه ترکان از ضعف سلجوقیان استفاده کردن و برای خودشون حکومت تشکیل دادن و یکی از این شهرهایی که فتح کرده بودن هم به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردن، شهر سوگوت، یه شهری بین آنکارا و استانبول فعلی که خورشید امپراتوری عثمانی ها قرار بود از این شهر طلوع کنه. با مرگ آقای ارتغرل رهبر ترکان شجاع، پسرش عثمان جانشینش شد. تا تقریبا همزمان با اینکه عثمان به قدرت رسید، مغولا هم پادشاه سلجوقیان رو کشتن و سلجوقیان از قبل هم ضعیف‌تر شدن و این فرصت خوبی به عثمان داد که بتونه حکومت خودش رو تثبیت کنه و قوی‌تر بشه و جاهای بیشتری رو فتح کنه. عثمان به شهرهای اطراف که مالکیتشون دست سلجوقی ها یا رومی ها بود حمله کرد و چند تا شهر هم فتح کرد. بعد هم اومد برای سرزمین های خودش سکه ضرب کرد و دیگه به طور کاملا مستقل حکومتشو اداره کرد. رومی ها هم که دیدن عثمان داره قدرت میگیره، شروع کردن به مقابله و چند باری هم درگیری بینشون پیش اومد. ولی رومی ها نتونستن عثمانو شکست بدن و چون خودشون هم هزار تا بدبختی دیگه داشتن، بی خیال قدرت ترکا شدن. همه این عوامل دست به دست هم داد تا عثمان بتونه پایه‌گذار امپراتوری باشه که قرار بود خیلی زود به بزرگترین امپراتوری مسلمان کل تاریخ تبدیل بشه. حکومت و دولتی که به خاطر عثمان اسمش شد امپراتوری عثمانی. بعد از مرگ عثمان، پسرش اورخان یا اورخان به سلطنت رسید. اورخان تو طول مدت 39 سالی که پادشاه بود، یکی از تأثیرگذارترین پادشاهان عثمانی بود. حتی گفته میشه که ضرب سکه توسط عثمانی‌ها در زمان اورخان انجام شده، نه پدرش. اورخان سپاه عثمانی‌ها رو سر و سامون داد و شروع کرد به حمله به شهرهای امپراتوری رومی‌ها. حالا چون عثمانی‌ها مسلمان بودن و رومی‌ها مسیحی، اشغال شهرهای اونا برای عثمانی‌ها توجیه مذهبی هم داشت. اورخان برای اینکه بتونه سپاه خودش رو قوی و قوی تر کنه، اومد یه رسمی رو در حکومت عثمانی پایه‌گذاری کرد. رسم شومی که تا آخر امپراتوری هم باقی موند. داستان این بود که اونا وقتی شهرهای مسیحی‌ها رو می‌گرفتن، می‌رفتن سراغ خانواده‌های مسیحی و یه پسر از هر خانواده رو به زور از خانواده جدا می‌کردن و برای تعلیم و تربیت و شرکت در جنگ می‌فرستادنش به ارتش و بچه رو برای همیشه از خانواده‌اش جدا می‌کردن. البته اگه خانواده فقط یه پسر داشت، اونو نمی‌بردن و اگه چند تا هم پسر داشت، فقط یکیشون رو می‌بردن. و خب چون این پسر بچه ها از بچگی از خانواده هاشون جدا می شدن و تو محیط نظامی تربیت می شدن، دیگه وقتی بزرگ می شدن یه مسلمون جنگجوی عاشق امپراتوری بودن که حاضر بودن جونشونم برای اهداف عثمانی ها فدا کنن. بچه بدبخت و جوری شستشوی مغزی می دادن که بیچون و چرا همه چی رو می پذیرفت. در زمان اورخان پسر عثمان، اولین جنگ بزرگ بین عثمانی ها و رومی ها در گرفت که نتیجه این جنگ شکست رومی ها و فتح شهر نیقیه، یکی از بزرگترین شهرهای امپراتوری رومی ها، به دست عثمانی ها بود و اورخان تونست حتی تا نزدیکی های شهر قسطنطنیه هم پیش روی کنه. قسطنطنیه میشه همین استانبول امروزی. اون زمان قسطنطنیه مرکز دنیای شرقی مسیحیت بود و اسم شهر رو هم به خاطر کنستانتین کبیر از صدها سال قبل گذاشته بودن قسطنطنیه. قسطنطنیه عربی شده کلمه کنستانتینوپولیس به معنی شهر کنستانتینه. این آقای کنستانتین کبیر اولین امپراتوری مسیحی روم و بنیانگذار شهر قسطنطنیه بود. شهری که در زمان داستان ما نماد امپراتوری مسیحیت روی زمین بود. رومی ها می گفتن ما یه خدا در بهشت داریم، یه امپراتوری روی زمین داریم و یه شهر امپراتوری به نام قسطنطنیه. خلاصه این که این شهر خیلی برای مسیحی ها ارزشمند و مقدس بود. اینو گفتم که دیگه تو بازی شاه دزد وزیر بیشتر به این شهر احترام بذاریم. خب حالا دور تا دور این شهر هم دیوارای بلندی کشیده بودن که عبور از این دیوارا برای هر دشمنی محال بود و سالهای سال هیچ قدرتی و هیچ ارتشی نتونسته بود از این دیوارا عبور کنه و اورخان هم استثنا نبود و اصلا همین که اون تا نزدیکی های قسطنطنیه هم اومده بود کار بسیار بزرگی کرده بود، ولی دیگه عبور از دیوارها هرگز. قدرت اورخان اونقدی زیاد شده بود که پادشاه وقت روم اومد یکی از دختراش رو با وجود اختلاف سنی زیاد و تفاوت مذهبی که داشت به عقد اورخان در آورد که دیگه با هم فامیلشن و کاری به کارش نداشته باشه. اورخان هم نامردی نکرد و هم دختره رو گرفت و هم سرزمین‌های رومیا رو. اون بعد از اینکه یکی دیگه از شهرهای رومی‌ها به نام ادرنه رو تصرف کرد، پایتخت عثمانی‌ها رو به اونجا منتقل کرد. و دیگه در زمان اورخان و بعدش هم پسرش و نوادگانش در عرض فقط 100 سال امپراتوری عثمانی به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های بدل شد که تا اون زمان دنیا به چشم دیده بود. تاریخ تولد عثمان سال 1258 میلادی بود. تاریخ تأسیس امپراتوری عثمانی 41 سال بعد و در سال 1299 بود. و تاریخ مرگ اورخان هم سال 1362 میلادی بود. پس من تا اینجای کار یه دوره تقریباً 100 ساله رو از پدر عثمان تا مرگ پسرش اورخان خیلی کوتاه بررسی کردیم و شما رو با چگونگی قدرت گرفتن عثمانی ها آشنا کردیم. از اینجا به بعد دیگه قرار نیست داستان تک تک پادشاهان عثمانی رو براتون تعریف کنیم که خب مسلماً زمانش رو نداریم و شاید حوصله‌اش هم نباشه. ولی میخوایم داستان دو تا از پادشاه ها رو براتون بگیم. یکی سلطان سلیمان که سریال ترکی حریم سلطان رو دربارش درست کردن و جلوتر بهش میرسیم. یکی هم سلطان محمد دوم که در زمان اون یکی از معروفترین جنگ های تاریخ اتفاق میفته. جنگی که به جرأت میشه گفت جغرافیای تاریخ رو برای همیشه تغییر داد. پس الان از سال 1362 میلادی میریم به حوالی سال 1450 تا ببینیم داستان سلطان محمد دوم و جنگ تاریخیش از چه قرار بوده. حامی این قسمت نرم افزار سیارم داناست. نرم افزار سیارم دیگه تو هر شرکتی که بیش از 10-15 تا مشتری داشته باشه لازمه کسب و کاره. دیگه دوران کاغذ و دفتر و یادداشت گذشته و امروزه اگر کسب و کاری میخواد از رقباش جا نمونه باید با یه سیارم قوی بتونه درصد بیشتری از فرصتاشو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که سیارم دانا برای شما میکنم دقیقا همینه. منتها علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک نرم افزار سیارم دانا بعد از اینکه فرصت‌های فروشتون رو به مشتری تبدیل کردید با امکانات و گزارشات و داشبوردهایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید. امتحان کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگان این نرم افزار رو ثبت نام کنید و از تمامی امکانات این نرم افزار استفاده کنید. کد تخفیف 20% رخ 1400 ROKH 1400 رو هم تا آخر اسفند به شنونده های رخ اختصاص دادن. نرم افزار CRM دانا. گفتیم که بعد از مرگ عثمان پسرش اورخان قدرت رو به دست گرفت و تو مدت طولانی 39 سالی که حکومت کرد خیلی موفق عمل کرد و شهرهای زیادی از رومیا گرفت و تا پشت دیوارهای قسطنطنیه هم اومد و اتفاقا داستان ما هم مربوط میشه به همین شهر قسطنطنیه. قسطنطنیه شهری بود که اروپا رو به آسیا و دریای سیاه رو به دریای مدیترانه وصل می‌کرد و یه شهر بسیار استراتژیک و با اهمیتی بود. اونقدر این شهر اهمیت داشت که انگار در طول تاریخ هر کسی به قسطنطنیه مسلط می‌شد و اونجا حکومت می‌کرد، میتونست خودشو فرمان روای کل جهان اعلام کنه. تا اون زمان قسطنطنیه با توجه به دیوارهای بلندی که داشت بیش از 20 بار موفق شده بود از حملاتی که بهش شده جون سالم به در ببره و دیوارهای مستحکم و غیر قابل نفوذ این شهر از صدها سال پیش و حتی خیلی قبل‌تر از عثمانی‌ها تا زمان محمد دوم تونسته بود جلوی دشمن رو بگیره و اونجا رو به یه دژ غیر قابل نفوذ تبدیل کنه. مسیحا معتقد بودن قسطنطنیه شهریه که خدا از اون محافظت میکنه و خدا هیچ وقت بنده هاشو رها نمیکنه و از شهرشون حفاظت میکنه. حالا اگه موافق باشید یکم با محمد دوم و پدرش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که اصلا محمد چطوری به پادشاهی رسید. سلطان مراد، پادشاه عثمانی ها و پدر محمد، دو تا پسر بزرگتر از محمد هم داشت که جفت این پسرها تو جوونی مردن و بعد از مرگ اونا بود که سلطان مراد محمد رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. محمد دوم شد جانشین سلطان مراد دوم. محمد با مادرش خارج از قصر زندگی می کرد. وقتی که تو همون سن کودکی به عنوان جانشین پدر انتخاب شد، اومد به قصر و هیچ وقت هم نتونست با اطرافیان پدرش و وزرا و بزرگان حرم سلطان ارتباط خوبی بگیره. ارتباطش با همه بد بود به جز نامادریش که اونو مادر صدا می زد. نامادریش بانوی اول قصر بود و بچه دارم نمی شد و محمد هم خیلی دوست داشت. در واقع اونقدی که ارتباطش با نامادریش خوب بود با پدرش سلطان مراد خوب نبود. محمد پسر بسیار جسور و باهوش و البته باسوادی بود. اون میتونست به 5 زبون صحبت کنه. عشقش هم اسکندر مقدونی بود و اسکندر رو الگوی خودش قرار داده بود. البته که انقدر سرکش و یاغی هم بود که پدرش از همون بچگی با کتک تربیتش میکرد و حتی تو دوران بچگیش چندین بار از صدر اعظم پدرش یعنی خلیل پاشا شلاق هم خورده بود. البته مسلمن به دستور پدر شلاق ها رو میخورد، ولی در هر صورت این شلاق ها باعث شده بود که رابطهش با خلیل پاشا شکراب بشه. محمد فقط 12 سالش بود که پدرش مراد خودشو بازنشسته کرد و قدرت رو به فرزندش محمد منتقل کرد. بعد از پادشاهی محمد 12 ساله اون تو یکی دوتا جنگ هم شرکت کرد و پیروز شد و البته از پدرش هم همچنان کمک میگرفت. حتی توی یکی از جنگاش با صلیبیون برای پدرش نامه نوشت که اگه هنوز تو سلطانی بیا و سپاهیانت رو رهبری کن. اگه من سلطانم به تو دستور میدم که بیای و سپاهیان رو رهبری کنی. بعد هم پدرش اومد کمکش و تو جنگ هم پیروز شدن. محمد از همون روز اولی که پادشاه شد میگفت که الا بلا ما باید به قسطنطنیه حمله کنیم. پدرش هم که رسما پادشاه نبود ولی قدرت هنوز دستش بود بهش میگفت پسر جان میشین سر جات، گنده ترستان نتونستن از دیواره قسطنطنیه رد بشن، حالا تو فسقل بچه میخوای این کارو بکنی؟ درباریون هم با این کار به شدت مخالف بودن. اصرار محمد به این کار اونقدی زیاد شد که بعد 2 سال پدرش گفت آقا اصلا من غلط کردم تو رو کردم پادشاه، بیا برو دنبال بازیت، خودم برمیگردم سر جام. تو آدم این کار نیستی، چند سال بعد که بزرگ شدی عاقل میشی و بعد من میتونی دوباره بیای پادشاه بشی. و اینطوری شد که محمد در 14 سالگی از پادشاهی خلع شد و یه جورایی تبعید شد به یه جای دور تا 5 سال بعد که سلطان مراد دوم از دنیا رفت. بعد از مرگ سلطان مراد، محمد 19 ساله خیلی سریع برگشت به دربار و قبل از اینکه خلیل پاشا و درباریون بخوان کسی دیگه یا جاش به سلطنت برسونن، خودش با یارانی که تو این 5 سال کنارش بودن برگشت و مجدداً شد پادشاه عثمانی، شد سلطان محمد دوم. محمد بعد از اینکه به قدرت رسید و جاشو محکم کرد، دوباره فیلش یاد هندوستان کرد و رفت سر رویای خودش، فتح قسطنطنیه. درباریون هم دو تیم شده بودن. یه تیم نزدیکان و دوستان محمد که باهاش موافق بودن و از تصمیمش حمایت میکردن و یه تیم هم وزرا و صدر اعظم خلیل پاشا که باهاش مخالف بودن. اینم بگم که این خلیل پاشا انقدی قدرت داشت که بعد از پادشاهی محمد همچنان صدر اعظم باقی موند و محمد با سیاستی که به خرج داد برای خودش دشمن تراشی نکرد و سعی کرد دشمنش رو نزدیکش نگه داره و اونو صدر اعظم نگه داشت. محمد برای حمله به قسطنطنیه اولین کار که کرد این بود که اومد تو قسمت اروپایی تنگه بوسفور یه قلعه بزرگ ساخت. قلعه معروف روملی حصار. اینجا باید توضیح بدم که تنگه بوسفور یه آبراهیه که یه طرفش آسیاست و یه طرفش اروپا. حالا محمد اومده بود تو اون طرف اروپایی که میشد خاک رومی ها یه قلعه ساخته بود و داشت مقدمات حمله به دیوارهای عظیم قسطنطنیه رو آماده میکرد. داخل دربار مخالفا هر کاری کردن محمد رو پشیمون کنن کاری از پیش نبردن. اونا میگفتن این کار باعث میشه که اروپایی‌ها با هم متحد بشن و اصلا شاید پاپ برای مقابله با ما بیاد تمام کشورهای مسیحی رو بسیج کنه. ولی محمد کار خودش رو کرد و تو کمتر از 5 ماه قلعه رو ساخت. کنستانتین امپراتور روم شرقی به محض اینکه از موضوع مطلع شد پیکاشو فرستاد به دربار محمد و گفت که ببین پدرت حداقل انقدر ادب داشت که قبل از اینکه بخواد تو خاک ما کاری بکنه از ما اجازه میگرفت. این چه کاری تو داری میکنی؟ مثل اینکه تنت میخوره ها؟ خیلی زود کاسو کوزتو جمع کن و برو. محمد هم فرستاده رو برگردوند و گفت داداش من هر کاری بخوام میکنم و از شما هم اجازه نمیگیرم. یکم بعد دوباره کنستانتین 3 تا از آدماشو این بار با کلی هدایا فرستاد که محمد رو از انجام این کار منصرف کنه. محمد چی کار بکنه خوبه؟ اون اومد سر 2 تاشونو برید، گذاشت تو کیسه، داد نفر 3 که تقدیم کنستانتین کنن. و دیگه اونجا بود که کنستانتین کاملا مطمئن شد که بله، عثمانی ها قراره به زودی بهشون حمله کنن. تو دربار کنستانتین وضع اصلا خوب نبود و چندین سال بود که دو دستگی و نفاق روز به روز داشت بیشتر می شد. اونا قسطنطنیه رو کرده بودن مرکز مسیحیان ارتودکس و کلیسای بزرگ و زیبای ایا صوفیه تو قسطنطنیه هم جایی بود که مسیحیای ارتودکس بیش از هر جای دیگه‌ای براش احترام قائل بودن و دوستش داشتن. قسطنطین و اطرافیانش توقع داشتن در صورتی که حمله‌ای صورت بگیره اروپایی‌ها به کمکشون بیان و پاپ هم براشون یه کاری بکنه. از اونور تو دربار عثمانی هم خلیل پاشا اومده بود بدون اینکه به محمد اطلاع بده رفته بود با رومی ها مذاکره کرده بود و هر جوری که بود میخواست جلوی جنگ رو بگیره، چون با شروع جنگ منافع خلیل پاشا هم به خطر میافتاد و برای همین هم اون ملاقات های مخفیانه ای رو با رومی ها داشت. محمد هم که براش به پا گذاشته بود متوجه این رفت و آمدها شد، ولی به روی خلیل پاشا نیاورد و تصفیه حساب رو گذاشت برای بعد، چون هر چی باشه خلیل پاشا دومین فرد قدرتمند امپراتوری عثمانی بود و محمد برای فتح قسطنطنیه به قدرت و نفوذ اون احتیاج داشت. طی 6 ماه بعد محمد یک ارتش 80,000 نفری که بعضیا تعداد اونا رو تا 200,000 نفر هم اعلام کردن جمع کرد و به سمت قسطنطنیه حرکت کرد و تمام پایگاه‌های نظامی رومیان که قبل از قسطنطنیه چیده شده بود را هم به راحتی فتح کرد. تجهیزات نظامی عثمانی‌ها تجهیزات روز اون زمان بود. زمانی که تازه داشت سلاح‌های گرم جاش رو تو جنگ‌ها باز می‌کرد. ولی خب برای قسطنطنیه و عبور از دیوارهای بلند شهر محمد دنبال سلاح‌ها و ابزارهای جنگی جدید و متفاوت بود. چیزی که محمد در به در دنبالش میگشت رو یه مسیحی مجارستانی بهش پیشنهاد داد. فرمول ساخت دستگاه مدرن توپ. بزرگترین و قویترین دستگاه پرتاب توپی که تا اون موقع ساخته شده بود. محمد وقتی پیشنهاد مرد مجارستانی رو شنید و به جزئیات واقف شد، فهمید که بله، این یارو این کار است. بعد اومد از مهندس مسیحی مجارستانی پرسید که خب تو مسیحی هستی، چرا این دستگاه رو به کنستانتین پیشنهاد ندادی و اومدی سمت ما مسلمونا؟ طرفم نگذاشت نبرداشت، گفت اتفاقا اول به رومی ها پیشنهاد دادم، ولی اونا به شرایط مالی من کنار نیومدن، بعد اومدم خدمت شما. محمد گفت مگه چقدر میخواستی؟ گفت فلانقدر. گفت اگه دستگاهت همینجوری که میگی کار کنه، من 4 برابرش رو بهت میدم، برو زود دست به کار شو. مهندس مجارستانی هم رفت و ابرسلاح زمانه خودش رو آماده کرد و سپاه عثمانی با توپ‌هایی که تا حالا تو دنیا هیچ کس شبیهش رو اصلا ندیده بود، رسید به پشت دیوارهای غیر قابل نفوذ قسطنطنیه. محمد پشت دیوارهای شهر فریاد زد: قسطنطنیه، یا من تو را فتح می‌کنم یا تو زندگی من رو. بریم ببینیم تو دربار کنستانتین اوضاع از چه قراره. تو دربار کنستانتین یه چهره معروف و شجاعی به نام جیوانی جیوستینیانی از شهر جنوا تو ایتالیا پاشوده بود، اومده بود به پادشاه پیشنهاد داده بود که من میتونم با تاکتیک‌ها و آدم‌هایی که دارم از شهر محافظت کنم. این بابا که خودش یه زمان دزد دریایی بود، تخصصش دفاع از شهرهایی بود که مخصوصاً دیوارهای دفاعی داشتن و البته بسیار شجاع و خوشفکر هم بود و کلی هم طرفدار داشت. کنستانتین وقتی پیشنهاد جیوانی رو شنید با اشتیاق قبول کرد و مسئولیت دفاع از شهر رو داد بهش و گفت که اگه از پسش بر بیای فلان جزیره رو هم در بست میدم واسه خودت. جنگ شروع شد و توپخانه عثمانی ها بزرگترین توپخانه اون موقع جهان قسطنطنیه رو بمبارون کردن. این توپ‌ها شبیه اونایی که تو فیلم‌ها دیدیم نبودن. اونا توپ‌های بسیار بزرگی بودن که 8 متر طول دستگاه پرتاب توپ بود و اصلاً حملشون تا اونجا خودش یه داستان بود. اونم نه یکی، نه دوتا، 70 تا. 70 تا توپی که رومی‌ها تا حالا نظیرش رو اصلاً ندیده بودن که بخوام برای مقابله باهاش کاری بکنن. البته توپ‌ها یه ایراد اساسی هم داشتن، اونم این بود که اونا هر 3 ساعت یک بار میتونستن شلیک کنن و این احتمال وجود داشت که اگه ازشون زیاد استفاده کنن خود دستگاه منفجر بشه و باید 3 ساعت صبر میکردن که کامل خنک بشه، بعد دوباره به سمت دیوارا شلیک میکردن. دیوارای قسطنطنیه 1100 سال بود که محکم سر جاشون بودن و تو دنیا واقعا کم نظیر بودن. خلاصه که با شلیک توپ‌ها دیوارا بعد از چند روز آسیب دیده بودن ولی همچنان سر جاشون بودن. جیوانی دید که اینطوری نمیشه که بشینن فقط نگاه کنن. پس تصمیم گرفت با سپاه 2000 نفری خودش بره بیرون دیوارهای شهر رو به سپاه عثمانی‌ها شبیخون بزنه و برگرده. سربازای اون بسیار آموزش دیده و جنگجو و شجاع بودن و اصلا برای همین کار اومده بودن اونجا دیگه، نیومده بودن که وایسن توپ‌های عثمانی‌ها رو تماشا کنن. پس اونا شبیخون زدن و رعب و وحشتی که تو سپاه عثمانی افتاد همشون رو سورپرایز کرد. جنگ ادامه داشت. هر روزی هم که از جنگ می‌گذشت احتمال اینکه کمک‌ها از اروپا به قسطنطنیه برسه بیشتر می‌شد و این به ضرر عثمانی‌ها بود. اونا مجبور شدن به توپ‌ها فشار بیشتر بیارن و زمان پرتابشون رو سریع‌تر کنن و این یعنی احتمال انفجار توپ‌ها رو بالاتر ببرن. محمد رفت پیش مهندس مجارستانی و گفت که باید فاصله پرتابا رو کمتر کنی. مهندس هم هرچی گفت که اینجوری خود توپ‌ها منفجر میشن، تو کت محمد نرفت که نرفت. آخر سر محمد بهش گفت مرد، یکم ایمان داشته باش. پاشو کاری که میکنم انجام بده. مهندس هم توپی که جلوش بود و به تازگی ازش استفاده شده بود و آماده کرد و فتیلش رو روشن کرد و بوم. محمد و مهندس و توپ و آدمای اطراف همه با هم رفتن هوا، اومدن پایین. توپ منفجر شد. انفجار مهندس مجارستانی و پسرش و چند نفر دیگر رو کشت، ولی محمد قصر در رفت و فقط زخمی شد. سه روز بعد عثمانی‌ها تصمیم گرفتن حملات زمینی خودشون رو از جناح‌های مختلف شروع کنن. ولی جیوانی با قدرت جلوشون وایساد و اگه بشه به منابع رومی‌ها استناد کرد، بدون اینکه حتی یک کشته بده، یکی از سپاه‌های عثمانی‌ها رو کامل شکست داد. عجوبه‌ای بود این جیوانی. عثمانی‌ها دوباره شکست خوردن و هر روز که می‌گذشت احتمال شکست‌های بعدی هم بیشتر می‌شد. شکست پشت شکست برای عثمانی‌ها. از هر دری که می‌رفتن به بن‌بست می‌خوردن. حتی یه بار شروع کردن به کندن زمین و می‌خواستن از زیر زمین تونل بکنن برسن زیر دیوارها و پایه‌های دیوارا رو سست کنن و اگه شد منفجرش کنن. ولی رومی‌ها متوجه شدن و تونل زیر زمین رو با سربازای عثمانی با هم آتیش زدن. سه هفته از محاصره گذشته بود و هنوز دیوارا سر جاشون بودن. تازه داخل شهر هم جیوانی داشت دیوارای جدید می ساخت و مجروحین رو مداوا می کرد که دوباره برگردن سر پستاشون. بعد سه هفته از محاصره دیگه باید محمد تصمیم می گرفت که یا تاکتیکاشو عوض کنه و یا اینکه یه کار جدید بکنه و یا اینکه اصلا عقب نشینی کنه. و خب یه سوال مهمم این بود که آیا سربازاش هنوز بهش وفادار هستن؟ اطرافیانم بهش فشار می آوردن که آقا بیا به رومی ها پیشنهاد صلح بدیم و ازشون امتیاز بگیریم و اینجوری خودمون رو حداقل برنده نشون بدیم. ولی محمد قبول نکرد و این بار یه ایده جدید رو مطرح کرد. محمد که دید نیروی زمینیش نمیتونه کاری بکنه، رفت سراغ دریا. نیروی دریایی عثمانی ها 126 تا کشتی داشت که آماده فرمان حمله بودن. ولی مشکل اینجا بود که رومی ها با زنجیر بسیار محکم و بزرگی تنگه بسفور رو مسدود کرده بودن و کشتی ها نمیتونستن از تنگه رد بشن و به دیوارهای پشتی شهر برسن. حالا محمد اومد گفت که ما میتونیم کشتی هامون رو از تو خشکی از وسط جنگل عبور بدیم و از اون ور بندازه بشون تو آب و اینطوری زنجیر تنگه بسفور رو دور بزنیم و خودمون رو برسونیم به دیوارای پشتی شهر. اگه بتونیم این کار رو بکنیم، سربازهای کنستانتین مجبورن تو دو جبهه با ما بجنگن و چون تعداد ما از اونا خیلی بیشتره، احتمال پیروزی ما میره بالا. متوجه شدید؟ سلطان محمد میخواست کشتی‌ها رو از تو خشکی از وسط جنگل جابجا کنه، اونم در کمترین زمان ممکن، برای اینکه دشمن متوجه نشه و نتونه عکس العمل نشون بده. و سپاه عثمانی هم در کمال حیرت و تعجب این کارو کرد و یکی از عجایب تمام جنگ‌های طول تاریخ رو رقم زد. اونا رفتن به دل جنگل و با قطع کردن درخت‌ها مسیر کشتی‌ها رو آماده کردن و با هر هنر و زوری که داشتن کشتی‌ها رو از تو خشکی جابجا کردن و از پشت شهر به دیوارا حمله کردن. وقتی مردم شهر اومدن روی دیوار پشتی شهر رو کشتی‌های مسلح عثمانی‌ها رو دیدن، قشنگ قالب تویی کردن. با تمام این تفاصیل اوضاع جنگ برای هر دو طرف خوب نبود. جنگ وارد دومی ماه خودش شده بود و سربازای عثمانی که تلفات زیادی داده بودن خسته شده بودن. از اونورم مردم قسطنطنیه هم از هجوم ترک‌ها وحشت داشتن و هم از قحطی و گرسنگی. سربازای جیوانی هم که خب به خاطر پول اومده بودن و دیگه پولی نبود که بهشون پرداخت بشه. برای همین کنستانتین دستور داد تمام زیورآلات و شمعدونی‌ها و مجسمه‌های کلیساها که از طلا و نقره ساخته شده بود و جمع کردن و ذوب کردن و باهاش سکه زدن، دادن به سربازا. یه روز یه پیک از سمت عثمانی‌ها با پرچم سفید سوار بر اسب رفت به سمت دیوارا. نزدیک سربازای رومی که شد گفت من باید خبری رو به جیوانی بدم. بگید خودش بیاد اینجا. وقتی جیوانی اومد، پیگ کلاه خودش رو برداشت و جیوانی دید که خود سلطان محمد اومده پیشش. محمد بهش گفت هر چی پادشاه روم بهت داده، من 4 برابرش رو بهت میدم. فقط با سربازات از شهر برو. ولی جیوانی قبول نکرد. یکم بعد شایع شد که پاپ و اروپایی ها دارن کمکشون رو میفرستن. خبر اومد که کشتی های ونیزی ها از اروپا حرکت کردن و به زودی برای کمک میرسن به قسطنطنیه. سلطان محمد که دیگه از این همه مقاومت کلافه شده بود و میدونست که اگه به رومی ها کمک برسه عثمانی ها دیگه نمیتونن کاری بکنن، اومد تمام سپاهش رو جمع کرد و توی سخنرانی مشهور اونا رو تهییج کرد. اون دست گذاشت رو اعتقادات دینیشون و گفت که ببینید، از صدر اسلام همیشه صحابه پیامبر میخواستن این شهر رو تسخیر کنن ولی موفق نشدن. شما میتونید کاری رو بکنید که برای همیشه تو تاریخ اسلام اسمتون موندگار بشه و جاتون رو تو بهشت ذخیره کنید. محمد به سپاهش دستور داد که از همه طرف همزمان به دیوارها حمله کنن. هم کشتیها دیوارهای پشتی رو بمبارون کنن و هم از جلو سربازا حمله کنن. حمله‌ای که دیگه تکلیف جنگ رو مشخص میکرد. سربازای کنستانتین اگه میتونستن این بار هم مقاومت کنن، پیروز جنگ میشدن. تازه اگه شایع حقیقت داشت، کشتیهای اروپایی هم برای کمک تو راه بودن. بالاخره آخرین حمله سلطان محمد در 29 می سال 1453 شروع شد. بمب‌ها پشت سر هم به دیوارهای سست قسطنطنیه می‌خورد. سربازهای عثمانی واقعا انگار جونشون از سر راه آورده بودن و با شجاعت عجیبی به دیوارها حمله می‌کردن و دست دست هم کشته می‌شدن. ولی بالاخره توی یکی از این حمله‌ها جیوانی تیر خورد. با زخمی شدن جیوانی، سپاه مدافعا از هم پاشید. جیوانی زخمی هم وقتی دید که دیگه نمیتونه کاری بکنه، با چند نفر دیگه سوار قایق شدن و فرار کردن. خبر رسید به کنستانتین که پادشاه، شما هم باید از شهر برید. به زودی سپاه عثمانی میرسن. ولی کنستانتین گفت ترجیح میدم روی پاهام بمیرم تا اینکه بخوام با خفت زندگی کنم. و بعدم خودش رفت تو دل جنگ و هیچ وقت هیچ کس از چگونگی کشته شدنش اطلاعی به دست نیاورد. در نهایت بعد از 54 روز که از شروع جنگ گذشته بود، قسطنطنیه سقوط کرد و سلطان محمد 21 ساله وارد شهر شد و خودش رو به عنوان سزار جدید روم معرفی کرد. محمد بعد از ورود به شهر مستقیم رفت به کلیسای ایا صوفیه که یکی از بزرگترین و باشکوه ترین بناهای مذهبی مسیحی تو کل اروپا بود. محمد دستور داد اونجا رو به مسجد تبدیل کنن و اولین نماز جمعه رو تو کلیسای ایا صوفیه که دیگه الان شده بود مسجد ایا صوفیه برگزار کرد. بعد هم دستور داد اسم شهر رو عوض کنن و بذارن استانبول یا همون اسلامبول، یعنی شهر اسلام. سلطان محمد حسابش با صدر اعظمش خلیل پاشا رو هم صاف کرد و دستور قتلش رو صادر کرد. از اون زمان به بعد نام محمد در تاریخ عثمانی به نام محمد فاتح تغییر کرد. محمد فاتحی که جغرافیای کره زمین رو تغییر داد و با فتح گذرگاه اروپا اسلام رو به سرزمین‌های مسیحی برد و برای همیشه باعث تغییر فرهنگ و دین تعداد زیادی از مردم جهان شد. محمد دوم 31 سال سلطنت کرد و بیشتر دوران حکومتش در جنگ و نبرد بود. اون قلمرو عثمانی رو گسترش داد و به جز قسطنطنیه، بوسنی، سربستان و آلبانی را فتح کرد و با تصرفاتی که محمد و پادشاهان بعدی به دست آوردن، خیلی زود 1/3 کل خاک اروپا، بیشتر آفریقای شمالی و تقریبا اکثر قسمت‌های خاورمیانه به امپراتوری عثمانی ملحق شد و بزرگترین امپراتوری اسلامی تاریخ اینطوری شکل گرفت. به واسطه فتوحاتی که محمد داشت، اون هم در میان مسلمون‌ها و هم در میان مسیحی‌ها شهرت بسیار زیادی پیدا کرد. البته هر چقدر که در بین مسلمون‌ها محبوب بود، در نظر مسیحی‌ها منفور و آدم‌کش بود. مرگ محمد بعد از 31 سال سلطنت باعث شادمانی و خوشحالی مسیحیان شد و گفته شده که حتی زنگ کلیساها به نشانه شادی به صدا در آمدن. خبر مرگ سلطان محمد رو تو ونیز با این عبارت اعلام کردند: عقاب بزرگ مرد. بعد از فتح شهر، عثمانی‌ها اومدن مقبره شخصی به نام ابو ایوب انصاری، یکی از صحابه پیامبر اسلام رو که 700 سال قبل تر تو جنگ برای فتح قسطنطنیه کشته شده بود و پیدا کردن و تو محلی که ابو ایوب انصاری دفن شده بود یه مسجد بزرگ ساختن. البته که مشخص جسدی در کار نبوده و قبر اون صحابه هم در کشوری که 700 سال مسیحی بوده اصلا معلوم نبوده کجا هست و عثمانی ها یه جورایی با علم کردن این موضوع میخواستن استانبول رو به مرکز جهان اسلام تبدیل کنن و خب برای این کار نشونه های مذهبی اسلامی هم نیاز داشتن و چی بهتر از مقبره صحابه پیامبر؟ بعدش هم رسم شد که سلاطین عثمانی وقتی میخواستن تاج گذاری کنن باید تو اون مسجد به سمت مقبره حرکت میکردن و یه سری مراسمی رو به جا میآوردن. برای همینم راهی که به سمت مقبره میرفت به جاده جلوس معروف شد و این رسم تا پایان دوره عثمانی ها هم پا بر جا موند. درسته که پادشاهان عثمانی سلطان بودن، ولی اونا خودشون رو خلیفه مسلمین و رهبر دینی و مذهبی مسلمان هم می دونستن و با توجه به قدرتی که داشتن می گفتن که دولت عثمانی پرچمدار اسلام تو دنیاست. ولی با این حال از اوایل قرن 16 تهدیدهایی از جانب سایر مسلمانهای خاورمیانه امپراتوری عثمانی ها رو تضعیف کرد. اینجا دیگه داستان پیچیده شده بود و این بار عثمانی ها باید با برادران دینی خودشون می جنگیدن و اونا رو می کشتن. تا قبلش کشتن مسیحی ها و گسترش سرزمین های امپراتوری مسلمانان توجیه مذهبی داشت، ولی کشتن مسلمون ها دیگه نه. یکی از مهمترین دشمنان عثمانی ها هم صفویان تو ایران بودن و البته قزلباش ها که اونا هم از ایران حمایت می شدن و حتی تو نزدیکی های استانبول هم پیشروی کردن، ولی خب سرکوب شدن. عثمانی ها برای اینکه جنگ با مسلمان ها را از نظر مذهبی توجیه کنن اومدن گفتن که صفویان شیعه هستن و شیعه هم از اسلام منحرف شده و اصلا اونا نه تنها مسلمان نیستن بلکه مرتد هم هستن و باید کشته بشن. بعد هم تو جنگ با صفویان اونا را شکست دادن و صفویان شیعه به مرزهای ایران عقب نشینی کردن. البته نباید فراموش کنیم که در سالهایی که ارتش عثمانی به راحتی تا قلب اروپا پیش می‌رفت و از شمال آفریقا تا کل خاورمیانه را زیر سلطه داشت، بین تمام کشورهای همسایه تنها کشور ایران تونست استقلال خودش رو مقابل این امپراتوری حفظ کنه. تهدید صفویان شیعه با عقب نشینی که کردن برای عثمانی‌ها کمرنگ شد، ولی از بین نرفت. و یه موضوعی که این وسط خیلی مهمه اینه که درسته که اختلاف شیعه و سنی از زمان عثمانی ها شروع نشد و قبلتر هم این اختلاف وجود داشت، ولی در زمان اونا به این اختلافات دامن زده شد و از اون موقع به قرن معاصر هم کشیده شد و علاوه بر این موضوع هم بسیاری از مشکلات و بحران‌های امروز دنیا مثل اختلافات ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ترکیه با هم و جنگ‌های قومی و مذهبی بین صربستان و بوسنی و کوزوو و بخش زیادی از سیاست‌های توسعه طلبانه دولت فعلی ترکیه ریشش تو همین تاریخ 600-700 ساله پر از جنگ و خشونت امپراتوری عثمانی داره. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ سلطان سلیمان، کسی که طولانی ترین دوره سلطنت رو میونه تمام سلاطین عثمانی داشت و به واسطه سریال حریم سلطان و البته نقش خرم سلطان این پادشاه تو کشور ما هم خیلی شناخته شده و معروفه. قبل از اینکه بخوایم نگاهی خیلی کوتاه به زندگی سلطان سلیمان بندازیم، یه چیزی رو در مورد سریال بسیار پرهزینه حریم سلطان بگم. سریالی که بهش خیلی نقدم وارده و کلی هم ازش ایراد و اشکال گرفتن. چیزی که من میخوام بگم اینه که اگه یه زاویه دیگه به این سریال نگاه کنیم، میبینیم که خب ترک ها اومدن درباره یکی از بهترین پادشاهان تاریخ خودشون، خب البته از دیدگاه خودشون، کلی هزینه کردن و یه سریالی ساختن که دامنه بیننده هاش به خارج از مرزهای ترکیه هم رفت و نه تنها در ایران بلکه تو کلی از کشورهای دیگه هم بیننده داشت. طبق آمار این سریال حدود 200 میلیون بیننده تو جاهای مختلف داشته. من یادمه که همون سالهایی که این سریال داشت پخش میشد، ما یه سفری به دبی داشتیم و تو خیابونهای دبی پر بود از تصاویر و تبلیغهای این سریال. بعدم که با آدمای اونجا صحبت کردیم، اونا هم میگفتن که بله این سریال خیلی تو کشور ما محبوبه. کاری که ما درباره دوران کوروش و داریوش و پادشاهان بزرگ دیگه‌مون نکردیم و اونا رفتن برای پادشاهان خودشون کردن. و خب کمی هم طبیعیه که تو سریال کمتر میان به شکست‌ها و کارهای اشتباه سلطان سلیمان بپردازن. ولی دستاوردی که این سریال براشون داشته اینه که کلی از مردم دنیا رو تونستن با تاریخ ترکیه آشنا کنن و مهمتر از اون جوانای خودشون رو علاقه‌مند به تاریخ کنن. آمار نشون میده بعد از این سریال خرید کتاب‌های تاریخی تو ترکیه و علاقه مردم این کشور به تاریخ پیشرفت قابل توجهی داشت. خیلی خوب، بگذریم و بریم سراغ سلطان سلیمان. سلیمان پسر سلطان سلیم بود و سلیم کسی بود که تاریخ نشون میده آدم بسیار سنگدلی بوده. ولی سلیمان از پدرش خیلی با انصافتر و منطقی تر بود و در بین پادشاهان عثمانی هم یکی از معروفترین و محبوبترین پادشاه‌ها بود. سلیمان بنیانگذار تغییرات اساسی در قانون امپراتوری عثمانی بود و قوانین مربوط به مالیات و آموزش و کشورداری و حقوق کیفری در زمان اون نوشته شد. نقش سلیمان انقدر تو قانونمن کردن حکومت پررنگ بود که مردم ترکیه بهش لقب سلیمان قانونی دادن، یعنی سلیمان آورنده قانون. و حالا فارغ از خوب و بد قوانین، این که موضوعات قانونمند شده بود خودش یه قدم بزرگ رو به جلو بود. سلطان سلیمان به 5 زبان ترکیه، عثمانی، ترکیه، جغتایی، عربی، فارسی و روسی حرف می‌زد و عصر طلایی هنر ادبیات ترک هم در زمان همین پادشاه بود که خیلی به این چیزا اهمیت می‌داد و خودش هم دستی بر آتش داشت و گهگاهی هم شعر می‌گفت. سلیمان تو کاخ توپکاپی زندگی می‌کرد. کاخ توپکاپی به دستور سلطان محمد که درباره‌اش مفصل صحبت کردیم تو استانبول ساخته شده بود. این کاخ بسیار زیبا مشرف به استانبول و تنگه بوسفور و یکی از زیباترین لوکیشن های استانبول رو داره. سلطان سلیمان میتونست روبروی آبهای تنگه بوسفور وقتی به راست نگاه میکنه آسیا رو ببینه و وقتی به چپ نگاه میکنه اروپا رو ببینه و حالش رو ببره. این کاخ توپکاپی دو تا چیز خیلی مهم هم داره که به داستان ما مربوط میشه. اولیش موزه توپکاپیه. همونطور که گفتیم عثمانی‌ها برای اینکه استانبول رو بتونن به مرکز دنیای اسلام تبدیل کنن، اومدن از تمام سرزمین‌هایی که فتح کرده بودن، اشیای مذهبی خاص رو به استانبول منتقل کردن و در موزه توپکاپی نگهداری کردن. که خب هنوزم میشه از این موزه و البته از کل کاخ دیدن کرد. یه چند تا از چیزهایی که توی این موزه نگهداری میشه رو اگه بخوام بگم اینا هستن: قفل و کلید قدیمی کعبه، شمشیر و مهر و تار مو و دندان شکسته حضرت محمد، شمشیر ذوالفقار حضرت علی، عصای حضرت موسی و خیلی چیزهای دیگه. فارغ از این که شما چقدر اعتقاد دارید و چه دین و آیینی دارید، دیدن این موزه رو بهتون حتما پیشنهاد میکنم. من خودم با وجود اینکه خیلی علاقه به موزه های این شکلی ندارم، ولی این موزه رو دوبار دیدم و به شما هم پیشنهادش میکنم. حالا گفتیم کاخ توپکاپی دو تا چیز مهم و تاثیرگذار داشت. یکیش که شد موزه. اون یکیش هم حرمسرای کاخ بود. تو این حرمسرا مسلمان‌های عثمانی دخترهای مسیحی سرزمین‌هایی که اشغال می‌کردن و می‌آوردن و تقدیم سلطان می‌کردن. البته که هر کسی هم نمی‌تونست قدم در حریم سلطان بذاره و باید از حیث زیبایی و المان‌های دیگه طرف امتیازات لازم رو کسب می‌کرد. اگه یادتون باشه تو اپیزود مارکو داستان زندگی مارکوپولو هم راجع به این آیتم های خاکبستری در دربار مغول هم صحبت کردیم و اینجا هم دقیقا همونطوری بود. توپکاپی ها حرمسراش و کنیساش تقریبا 60 سال بعد از ساخته شدن در سال 1520 به سلطان سلیمان رسید و از بین این کنیزان نامسلمون دل سلطان پیش یکیشون گیر کرد. خرم سلطان دختر یک کشیش که البته اسم اصلیش آناستازیا یا الکساندرا لیسوفسکا بود که به عنوان برده به دربار سلطان اومده بود، ولی سلطان سلیمان با زیر پا گذاشتن سنت‌های سلاطین پیشین با خرم سلطان ازدواج کرد و خرم سلطان شد سوگلی سلطان. داستان درگیری‌های خرم سلطان با مادر پادشاه هم که خودش داستان طول و درازیه و ما اینجا بهش ورود نمی‌کنیم. چیزی که مشخصه اینه که سلیمان عاشق و دلباخته خرم سلطان بود و حتی کلی هم شعر براش گفته بود. دو سه بیت از شعراشو براتون میخونم که به عمق علاقه پادشاه پی ببرید. بیشتر کلمات فارسیه ولی چند تا کلمه ترکی هم داره که امیدوارم چون من ترکی بلد نیستم درست تلفظشون کنم. میگه جلیس خلوتم وارم حبیبم ماه تابانم انیسم محرمم وارم یوزلر شاهی سلطانم حیاتم حاصلم عمرم شراب کوثرم آتنم بهارم بهجتم روزم نگارم ورد خندانم نشاتم عشرتم بزمم چراغم نیرم شمعم ترنجی نار و نارنجم بنیم شمع شبستانم. بابا همچین عاشقی بوده سلطان. خرم سلطان زن خیر و بسیار سیاستمداری بود که در کنار مادر شوهرش دوتایی نقش اساسی در تصمیماتی که شاه می گرفت داشتن و میشه گفت اون زمان سلطه زنان در امپراتوری عثمانی بود. سلطان سلیمان چند باری هم با صفویان و شاه طهماسب جنگید و در نهایت دو دولت ایران و عثمانی با هم پیمان صلحی رو نوشتن که به موجب اون جنگ‌های طولانی مدت مابین دو دولت برای بیش از 20 سال خاتمه پیدا کرد. شاه طهماسب مرزهای بین دو کشور رو با توجه به آخرین تصرفات سلیمان به رسمیت شناخت و از اونورم سلطان سلیمان تعهد داد که به زائرهای ایرانی اجازه بده که به شهرهای مکه و مدینه و اماکن مقدس شیعیان تو عراق سفر کنند. سلطان سلیمان تصرفات عثمانی ها را از اون چه که بود هم بزرگتر کرد و با فتح سرزمین هایی مثل سوریه و بغداد و قاهره و البته تسلط بر مکه و مدینه و شهرهای اسلامی، حالا دیگه امپراتوری عثمانی مالک اکثر سرزمین های اسلامی بود و توازن مردم امپراتوری که غالبا مسیحی بود رفت به سمت مسلمون ها. یعنی قبلا بیشتر مردمان امپراتوری عثمانی مسیحی بودن چون بیشتر فتوحات تو اروپا بود، ولی الان با این سرزمین های اشغالی جدید اکثریت مسلمون بودن و این بهونه خوبی بود برای عثمانی ها که خودشونو به عنوان مرکزیت دنیای اسلام به دنیا معرفی کنند. در قرن 16 میلادی سلاطین عثمانی قدرتمندترین آدم‌های روی کره زمین بودن و سپاه سلیمان لرزه بر اندام اروپا مینداخت. سلیمان حتی تا پشت دروازه‌های وین هم رسید و اگه وین رو فتح می‌کرد کل اروپا رو هم فتح می‌کرد که خب موفق به این کار نشد. در نهایت سلطان سلیمان در سال 1566 میلادی بعد از 46 سال سلطنت درگذشت و در مسجد سلیمانیه به خاک سپرده شد. خب داستان امپراتوری عثمانی رو از ابتدا در قرن 13 دنبال کردیم و الان رسیدیم به قرن 18. قرن 18 قرن افول تدریجی عثمانی ها بود. تو دنیا ورق داشت کم کم برمیگشت. ارتش روسیه قوی تر شده بود و اروپای روبه رشد و مترقی هم به همچنین. ولی عثمانی ها در جا می زدن و روز به روز ضعیفتر می شدن. دنیا در حال تغییر بود. غرب هم از نظر نظامی و هم از نظر فرهنگی از اونا جلو افتاده بود و انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه اروپا رو به سرعت پیش برده بود. ولی عثمانی ها چون تو لاک خودشون بودن پیشرفت دنیا رو نمی دیدن. سال 1798 ناپلئون به مصر حمله کرد و معادلات رو به نفع اروپا تغییر داد. تو اروپا به امپراتوری عثمانی لقب مرد بیمار اروپا رو داده بودند. یه امپراتوری بیمار از خاندانی قدیمی در تقابل با دنیای مدرن. تو سرزمین‌های تحت سلطه عثمانی‌ها یواش یواش صدای اعتراضات بلند می‌شد و مردم هر سرزمین دوست داشتن استقلال خودشون و کشور خودشون رو داشته باشن. تفکر ملی‌گرایی تو سرزمین‌های عثمانی مثل خوره به جون پادشاهان عثمانی افتاده بود و فریاد خودمختاری و استقلال ملت‌ها بلند شده بود. تو بخش اروپایی امپراتوری روس‌ها موش می‌دوندن و مسیحی‌ها رو تحریک می‌کردند که بر ضد امپراتوری مسلمان عثمانی‌ها قیام کنند. با بلند شدن صدای اعتراضات یواش یواش آتش درگیری‌های مذهبی هم شعله‌ور شد. با شروع اعتراضات ملی و مذهبی این یونانی ها بودند که به عنوان اولین کشور با جنگ و خونریزی از زیر یوغ امپراتوری عثمانی اومدن بیرون و اعلام استقلال کردند. سال 1839 شخصی به نام عبدالمجید اومد شد پادشاه عثمانی. عبدالمجید سلطانی جوون و تحصیل کرده بود و بعد از اینکه به سلطنت رسید شروع کرد به یه سری اصلاحات که تو تاریخ این اصلاحات به نام تنظیمات معروف شد. تو این تنظیمات عبدالمجید به عنوان پادشاه عثمانی و خلیفه مسلمین اومده بود به سبک مغرب زمین حقوق ملت‌ها رو پذیرفته بود و به تمام مردمان امپراتوری عثمانی قول برابری تو همه چیزو داده بود. قرار بود مسلمونا مثل غیر مسلمونا در قانون و مالیات با هم برابر باشن، چون قبل از اون اینطوری نبود و غیر مسلمونا بیشتر مالیات میدادن. تو این اصلاحات اونا آمدن حتی پوشش مردمان عثمانی رو هم عوض کردن. مردها قرنها بود که کلاه عمامه‌ای میذاشتن رو سرشون، ولی تو نظام اصلاحات این کلاه جاشو داد به کلاه جدیدی به نام فز یا فینه. دیگه رأس شده بود که مقامات دولتی و ارتش و همه مردها از این کلاه استفاده کنن. عبدالمجید تو نظام تعلیم و تربیت و حمل و نقل عمومی هم تغییراتی داد، اما مرد بیمار اروپا دیر به فکر درمان خودش افتاده بود و این مسکنها هم دوای درد نبود. در مجموع عبدالمجید میخواست مردمی رو که فکر میکرد هنوز به امپراتوری وفادارن رو در این حالی که بهشون آزادی میده سمت خودش هم نگه داره، که البته موفق نبود. بعد از مرگ عبدالمجید برادرش به پادشاهی رسید و در زمان اون دامنه اعتراضات بیشتر شد و اوضاع امپراتوری هم بدتر. این پادشاه هم بعد از 15 سال سلطنت و بالا گرفتن اعتراضات با فتوای مفتی اعظم عثمانی توسط وزرا برکنار شد و بعدش هم خودکشی کرد. بعد از اون اومدن این بار پسر عبدالمجید رو کردن پادشاه. ولی خیلی زود گفتن که ایشون سلامت عقل و روان نداره و اونم از پادشاهی برکنارش کردن و اون یکی پسر عبدالمجید به نام عبدالحمید رو به پادشاهی انتخاب کردن. عبدالحمید دوم، عبدالحمید 34 ساله که شد 34مین سلطان عثمانی، که تو اپیزود بعدم زیاد باش کار داری. البته قرار نیست ما اینجا این اسامی رو حفظ کنیم و درگیرشون بشیم، فقط میخوایم شما رو در جریان بحران‌های امپراتوری در حال سقوط عثمانی بذاریم و بتونیم اوضاع آشفته اون زمان رو برای شما ترسیم کنیم. پادشاهی این آقای سلطان عبدالحمید دوم که گفتیم باهاش زیاد هم کار داریم، به خاطر فشار قدرت‌های غربی به حکومت عثمانی بود. دولت‌های غربی که نگران وضعیت اقلیت‌های مسیحی بودند، تو سال 1876 تونستن سلطان عبدالحمید دوم رو که البته مثل پدرش مترقی محسوب نمی‌شد و مجبور کنن که تن به یه قانون اساسی مبتنی بر پارلمان بده. و این برای اولین بار بود که تو امپراتوری عثمانی قدرت پادشاه توسط قانون اساسی و پارلمان کنترل می‌شد. ولی هیچ کدوم از این کارها هم نتونست جلوی روند فروپاشی امپراتوری عثمانی رو بگیره. در زمان سلطنت عبدالحمید، امپراتوری عثمانی بیش از 200,000 کیلومتر از سرزمین‌هاش رو تو خاک اروپا از دست داد و کشورهایی مثل بلغارستان و بوسنی‌هرزگوین و رومانی و صربستان و مونتنگرو استقلال پیدا کردن. عبدالحمید که دید اینجوری نمیتونه کارو پیش ببره و اوضاع داره بدتر هم میشه، اومد قانون اساسی که در زمان خودش به تصویب رسیده بود رو به حالت تعلیق در آورد و خودش شروع کرد به تنهایی و با استبداد حکومت کردن. عبدالحمید حاضر به پیروی از تمدن غرب نبود و معتقد بود شرق و اسلام خودشون داره تمدن قوی هستن و نیازی به فرهنگ و تمدن غرب نیست. البته موازی با این استبداد و تغییر تاکتیک، عبدالحمید هم یه سری اصلاحات زیرساختی اساسی انجام داد. اون اومد مراکز آموزشی نظامی و پزشکی رو در سراسر امپراتوری تأسیس کرد، هزینه آموزش رو آورد پایین و قطار پاریس استانبول رو راه اندازی کرد تا دیگه ترک‌ها خیلی راحت در جریان مد روز دنیا و پیشرفت‌های اروپایی‌ها قرار بگیرن. با اصلاحات تدریجی که اون داشت انجام میداد، اروپایی‌ها هم اومدن تو استانبول و چند تا شهر دیگه سرمایه‌گذاری‌های کلون کردن و حتی بانک عثمانی هم تو فرانسه و انگلیس تأسیس شد. و خب با وجود قانون کاپیتولاسیون، اروپایی‌ها در قلب امپراتوری عثمانی برای خودشون پادشاهی می‌کردن. طبق قانون کاپیتولاسیون، اروپایی‌ها در امپراتوری عثمانی از حق تجارت آزاد برخوردار بودن، از مالیات معاف بودن، هر کار غیر قانونی و هر خلافی هم که می‌کردن دولت عثمانی اجازه نداد بهشون بگه چرا، و اونا باید توسط دولت‌های خودشون محاکمه می‌شدن و نه سیستم حقوقی عثمانی. سلطان عبدالحمید خودش هم از کاپیتولاسیون راضی نبود، ولی چاره‌ای هم نداشت و برای حفظ امپراتوری و ارتباط با اروپایی‌ها و نیاز به ورود سرمایه اونا مجبور به این کار شده بود. و همین کولی دادن‌ها هم باعث شده بود که فرانسه و انگلیس و کلن امپریالیسم اروپایی از امپراتوری عثمانی پشتیبانی کنه. تازه عبدالحمید با آلمان هم رابطه بسیار خوبی برقرار کرد و عثمانی ها و آلمانی ها به کمک هم راهنی ساختن که از برلین شروع می شد و تا بغداد هم ادامه داشت. حواسمون باشه که اون زمان بغداد جزء خاک عثمانی بود و کشور عراق امروزی وجود خارجی نداشت. سال 1900 عبدالحمید به مناسبت سالگرد به تخت نشینیش اومد راهن استانبول به مکه هم راه اندازی کرد و نشون داد که عثمانی ها پاسدار کعبه هستن و ازش نگهبانی میکنن. عبدالحمید از بیهجابی آزادی زنها به سبک غرب به شدت جلوگیری کرد و جلوی آزادی مشروبات الکلی رو هم گرفت. اون میخواست با این کاراش امپراتوری عثمانی رو به عنوان یک قدرت بزرگ مسلمون نشون بده و میخواست مذهبیون مسلمون رو طرف خودش نگه داره. سوریه و فلسطین و یمن و سرزمین حجاز و خیلی از ولایات عرب که مدت طولانی بود سلاطین عثمانی اونا رو نادیده گرفته بودن، حالا مجدداً بهشون توجه شده بود و عبدالحمید به این کشورها توجه نشون میداد به این امید که ولایات عرب به امپراتوری وفادار باقی بمونن. پس ما از یه طرف داریم اصلاحات عبدالحمید و تلاش مذبوحانه اون برای سرپا نگه داشتن امپراتوری عثمانی رو میبینیم و از طرف دیگه هم داریم فریاد ملیگرایی سرزمین‌های تحت امپراتوری رو میشنویم. سرزمین‌هایی که با حمایت‌های پیدا و پنهان روسیه و اروپا دارن یکی یکی اعلام استقلال می‌کنن و این موضوع باعث شده بود که به غرور ترک‌ها بر بخوره. ترکایی که به عینه دارن میبینن که دوران سلطنت اونها در دنیا رو به پایانه و باید فکری نو در اندازن. تو همچین اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی بود که در زمان پادشاهی عبدالحمید در شهر سالونیک، یکی از شهرهای امپراتوری عثمانی، توی خانواده متوسط پسری به دنیا اومد که قرار بود در آینده تاریخ کشور ترکیه رو اون رقم بزنه. پسری به نام مصطفی، پسری که سالها بعد به پاس خدماتی که برای ترک ها انجام داد بهش لقب پدر ترک ها رو دادن و بهش گفتن آتاتورک. آنچه که شنیدید روایت داستان امپراتوری عثمانی از شروع تا روزهای پایانی عمرش بود. تو اپیزود بعد میبینیم که در نهایت چه اتفاقاتی منجر به سقوط آخرین امپراتوری دنیا شد و آتاتورک چه نقشی در این کار داشت. این اپیزود به کمک نازنین قاری و نکیسا عبداللهی تولید شده. ممنون از این دوستان و ممنون از حامیان این اپیزود، پوشاک سارک و نرم افزار سیارم دانا. مرسی از شما که مثل همیشه به پادکست خودتون پادکست رخ گوش میدید و اگه از این اپیزود خوشتون اومد خوشحال میشیم که اونو از طریق پست، استوری و یا هر روشی که دوست دارید به دوستانتونم معرفی کنید و اینطوری از ما حمایت کنید. به امید دیدار. امیر سودبخش، بهمن 1400.